ماشاه ما ترخینه داره، یک شعر کردی مایل فارسی برای من بگم این مردم ایران. یه سرد من ترخینه دوای درد من، تقدیم به برنامه شبای ایران از ماشاه پخش میشه. یا علی مدد بهزاده میگه دین من
ترخینه آش زمستانه، آش رشته، آش زمستانه، آش دوخ، آش کشک، یعنی آش زمستانه خیلی خوبه را زمستان در راست در مخوردگی را یعنی، ولی خیلی را زمستان خوبه. خدا بکه زمستان خوبه داشتین، خدا وان بکه مریض نوین آقای پیان بری هم پای برنامه دان نوری بادم. خدا حافظ.
موضوع قضای محلی هر زمانی هر فصلی یه قضا داره. چرا؟ بخاطر که زمستان بدن ما گرم شد، مثلا آش دوغ درست میکنیم، آش کشک، آش قلمکار، همه آشها و انواع آشها، ولی ماهی همه چی. تابستون هم ماسوخیار رو تشکیلات میکنیم بسازیم. من متشکرم از برنامه خوبتان. من یه زمانی به تابستان هم اومدم. خیلی متشکرم. ممنونم. جاسم خالقی هستم از اهواز.
تو منطقه ما شهرستان زهران غذای محلی آش ماست، آش علوک، آش سبزیه، دیگه که شیر برنج، خورت کرفس، خورت بامیه هست، حلیم وایزونه، سلات آلویه هست. این غذای محلی ما در زهرانه. خانم ایزاریان استان پارت اصلا زهران.
از غذاهای خوشمزه و بی نظیر محله زیبای ما نهتو آباد می توانم اشاره کنم به دبکوکی با برنج لنجان و گوشت بهره، قیمری زیتاخوچی، آش جو و غیره اشاره کنم. بفرمایید نوش جان کنید. مرتضی کریمیان از محله نهتو آباد شهر سار مبارکی اصفهان. خدا حافظ.
ای خدا بکی همیشه کاسه هاوسادان وری بودن ویشن الهی آمین. خانم قاسمی ترجمه بکن.
بله، کاسه هاوسا یه رسمیه در استان کرمانشاه. هر وقت همسایه ها غذای میپختن، مثلا بیشتر سر ظهر که میگفتن راحت تر رفت و آمد، از اون غذایی که پخته بودن یه کاسه برای همسایه میبردن.
به به.
و میگفتن کاسه هاوسا آدم سیر نمکنه اما محبت،
محبت میاره. محبتتون مستدام. باید یواش یواش ازتون خداحافظی بکنیم مردم عزیز ایران زمین. و در پایان یه گورانی و به قول فارسا یه ترانه قشنگ بشدان تقدیم بکنیم. آقا مایه افتخارمان بود که امشو در خدمتتان بودیم.
واقعا سعادتی بود. انشالله که همیشه سلامت باشید. به مناسبتی که داشت و نامگذاری کرمانشاه به عنوان شهر خلاق خوراکی ها، میخواییم به این نکته تاکید بکنیم که غذای ما دوای ما، سباسمون به سلامتیمون باشه و غذاهای سنتی رو ترجیح بریم به هر نوع غذایی.
نان دان داخو، دو دان سرد، بنشین خوش شوخه.
و این ترانه رو تقدیم میکنیم به اون عزیز بزرگواری که از ما یک ترانه کردی خواسته بودند. و خدا نگهدار.
خدا حافظ مردم ایران زمین.
جاری اگر نمیادی وای وای حوز مچبان جاری اری اگر نمیادی حاور حوز دسبان جاری اری حوز پاسده گوه وای وای خری اگلا جاری
دانشور اردبیل رادیوسو
اینجا اردبیل است
شبکه استانی صدا
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز
اگر به رادیو دسترسی ندارین
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم
می‌تونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه
@radioardabil
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819000
رادیو اردبیل
صدای
زندگی
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سوخ سوخ ممنون سیزن همراه لغوستان عزیزم و ترمه شیدن لرمه سردبل رادیو سنان پخش شویدنان سسمزی شده ایسو سیزن خدمتوزن دوات الیدیوخ ادامه برنامه لرده چطور شب برنامه سن اشده سوز بو برنامه نی حدودن ایرمی دقیقه مدتنه حضورزا تقدیم الیوخ لطفاً بیرون همراه لغلی
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر به یاد ماندنی هاوارد فاست را تقدیمتان میکنیم. شب گذشته شنیدید که جان پیتر آلتگلد راه‌های موفقیت را با تلاش و کوشش فراوان پیمود و به شغل معلمی دست یافت. اما پس از مدتی که خانواده دختر دلخواهش دست رد بر سینه‌اش زدند، شغل خود را رها کرد و به دنبال سرنوشت راهی مقصدی بالاتر شد و سرانجام سر از شیکاگو درآورد. آنجا با پیگیری مداوم و سعی شبانه روزی حقوق خواند و به شغل وکالت رسید. در این منصب به خواستگاری دختری که خانواده‌اش دست رد به سینه او زده بودند رفت و به طرزی کاملا عاشقانه ازدواج کرد و به دلگرمی همسر خوبش تصمیم گرفت از آمریکاییان عقب نماند و به تبع آنان برج‌های عظیم بسازد و قله‌های شهرت را فتح کند. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید. با این یادآوری که تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی راوی آن است. هنگامی که در جهان خود پیتر آلتگلد در جستجوی حقیقت بود و جهان همچون یک لوکوموتیو بخاری از غرب میانه بیرون میتاخت، او حقیقت را تنها در مادیات یافت. انسانهای دیگر میمردند و از خود فرزندی، خانوادهی و یا یک امپراتوری بازرگانی بر جای میگذاشتند. اگر او میمرد، تا چند هفتهی دوستانش از پیتر آلتگلد صحبت میکردند و سپس تمام میشد. در ساعتهای تاریک شب، هنگامی که بیم مرگ قوی تر بود، به خوبی در میافت که چرا پادشاهان باستانی مصر ستونهای سنگین عظیم آنچنانی را بنا می نهادند. پیتر تا حدی بدان خاطر بود که ساختمان یونیون را بنا کرد و تا حدی بدین خاطر بود که حرفه سیاسی خود را خار می انگاشت. کتاب ها نوشت، خانه ها ساخت و در صدد بود اثر خود را در زندگی بر جای بگذارد. هر بار ملکی بزرگتر و ساختمانی بلندتر می ساخت، به فکرش خطور نمی کرد که بپرسد با بودن این همه زمین و عرصه قابل دستیابی چرا آمریکایی ها دیوانوار اصرار دارند ساختمان هایشان را به سوی آسمان ببرند. آلتگلد اگر هم قرار می بود این مطلب را برای خود مطرح کند، عنوان آن را برپا کردن بنای یاد بود از میان دود و دم این شهر وحشی و بادخیز می نهاد که مردم بتوانند با انگشت نشان دهند و بگویند آن را جان پیتر آلتگلد ساخته است. 400 هزار دلار از پول خود را روی ساختمان یونیون بلاک گذاشت و به همان اندازه نیز وام گرفت و سپس در حالی که نمی توانست از امروز به فردا منتظر بماند تا تکمیل شده آن را ببیند، شبها بی خواب می ماند و نقشه می کشید که چگونه می تواند کارهای ساختمان را شتاب بخشد. مرتکب اشتباهی شد. درگیر شدن صخره میان شالوده اسکلت بنای او و ساختمان مک‌کرمیک که روی آن صخره بنا شده بود، اسکلت بنا را از آلت شاغول خارج کرد و این صورت حساب 100,000 دلاری ترمیم نبود که او را بیمار و ناامید و وحشت زده کرد، بلکه بیشتر از این بیمناک بود که مبادا ساختمانش که فرزند و دلبندش بود برای همیشه از دست رفته باشد.
و هنگام ترمیم چنان مراقب بود که گویی مادری به هنگام بیماری فرزند مراقب حال او باشد. شبها پنهانی از خانهش بیرون می‌زد و با آن سوی خیابان کنار غولی که پرستاریش را می‌کرد می‌رفت، ساعتها سر پا می‌ایستاد و با آن توده هیولا که در تاریکی آسمان شیکاگو تیره تر می‌نمود خیره می‌شد. هنگامی که سرانجام مصالح ساختمانی آن اسکلت را پوشاندند، احساس می‌کرد می‌خواهد با شکرگزاری گریه کند. و این وضع موجب بعضی کارهای کودکانه شد. مانند مطلبی که به کشیش کلیسا که آشنایش بود و گهگاه به او پول میداد گفت. میبینی کشیش، این آن نوع جاودانگیست که به حساب میآید. این بنا برای همیشه استوار خواهد ماند. و کاملا واضح است که کشیش به او پاسخ داد هیچ چیز برای همیشه استوار نمیماند. آلتگلد فرماندار شد. با نفوذی که او داشت هیچ کس دیگر را شایسته این مقام ندیدند. او فرماندار شد و تغییر و تحول از راه رسید. تغییر و تحول آلتگلد اکنون از وجودش می تراوید. در درون و در بیرون. در درونش به آرامی و نهانی کارها می کرد و در بیرون بر چهرهش خطوط سیاه رسم می کرد. قابل شرح و قابل ترسیم نبود. ناگان مشغول پیمودن دریایی بود که هرگز به راستی آن را با نقشه شناسایی نکرده بود و نیز با نقشه های دیگران چندان آشنایی نداشت. اکنون به اشخاص به گونه نو و تازه می نگریست. مثلا همسرش امای شگفت‌انگیز و آرام همچون یک صخره شده بود. از همیشه به او نزدیکتر بود، ولی در سوی دیگر دوستش شلینگ قابل درک و رقت‌انگیز بود. ویتلاک هم پسری بود که می توانست پسر خودش باشد. با این خلأ بی‌فرزندی‌اش اکنون فرماندار پیتر آلتگلد در حالی که پایش را می‌کشید به آهستگی وارد دفتر کارش شد. گاهی وضع بدین منوال بود، گاهی کمتر، گاهی بیشتر. در درونش فرایندی در کار بود. اعصاب از اختیارش خارج می‌شدند و اتصال‌های ظریفشان از هم می‌گسستند. او همچون کسی بود که در خانه‌ای رو به ویرانه می‌زیست که سقفش چکه می‌کرد. دیوارها از هم می‌شکافتند، کف‌ها در حال پوسیدن بودند و همچون کسی که در چنان خانه‌ای زندگی کند و نتواند آسیب‌های وارد شده را مرمت کند، گاهی خشمش را بر سر خود فرو می‌ریخت. این یک ترس شبانگاهی نبود. ترسی بود که به طوری عجیب وجودش را می‌پوشاند، به سوی قلبش می‌خزید و آن را تقریباً با نشانه‌های مرگ و بیهودگی و پایان کار فلج می‌کرد. و این پایانی محض بر یک پایان بود. هنگامی که پشت میزش نشست، چهرش را در میان دستایش گذاشت و سپس تمامی یک پهلویش را در تاریکی پایین آورد تا اینکه شانه‌ها و چهره و دستای خم شده‌اش روی میز قرار گرفت. بی حرکت و از حال رفته و خشمگین در صدد آن بود که به خود بیاید و به دنبال چیزی قوی بود که دستایش را روی آن بگذارد و با آن بیاویزد و با آن خود را بالا بکشد. این چیز اندیشه‌ها، مقاومت‌ها و سپس مرگ مبارزی به نام پارسونز بود. همسر پارسونز می گفت آقای فرماندار، آیا شما منکر آن هستید که زندانهایتان انباشته از فرزندان فقراست نه فرزندان اغنیا؟ آیا منکر آن هستید که مردم برای این دزدی میکنند که شکمشان خالی است؟ شما که اندک اصلاحی میکنید تا سوار بر آن به سوی بهشت برانید، چگونه مسائل را حل میکنید؟ این جامعه شماست قاضی آلتگلد. شما به ساخت و خلق آن کمک کردید و همین جامعه است که مجرم به وجود میآورد. یک مرد برای این دزد میشود که سیستم شما او را به یک قانون شکن تبدیل میکند. او اخلاقیات شما را میبیند که اخلاقیات حیوانات وحشی است و با این حال او را به زندان میاندازید به دلیل اینکه همان اخلاقیات را به کار میبرد. و اگر کارگران به خاطر غذا و به خاطر یک شیوه زندگی بهتر متعهد شوند، آنان را نیز زندانی میکنید. تا وقتی که شما این سیستم و این اخلاقیات را حفظ کنید، زندانهایتان انباشته از مردان و زنانی خواهد بود که زندگی را بر مرگ ترجیح میدهند و زندگی را به گونه اختیار میکنند که شما وادارشان میکنید، یعنی از طریق جرم. جواب خودش را هم به یاد آورد. خانم پارسونز عزیز، بحث در سطحی خاص مستلزم پاسخی در همان حد است. از آنجا که شما به کارگر شریفی که شغلی در اختیار دارد و موجبات آسایش خانه و معاش همسر و فرزندانش را فراهم می آورد کم بها می دهید، من باید به دفاع از او برخیزم. سخت کوشی، سعی و کوشش و صرفه‌جویی موجب تشویق و ترویج جرم نیست. کاملا برعکس، کارگر شریف از جرم پرهیز می کند، همانطور که کارفرمای شریف نیز چنین می کند. اگرچه انکار نمی کنم که نمونه هایی از هر دو طبقه که اکنون آزادانه می گردند باید در زندان باشند. شما می گویید که سیستم مجرمان را می پروراند. شاید. ولی من پاسخ می دهم که این بهترین سیستمی است که انسان توانسته است به وجود آورد و تنها با اصلاحات صمیمانه و عاقلانه است که می توان بدی های آن را کاهش داد و سرانجام از شرشان آسوده شد. من منکر بدی ها نیستم، ولی با آنها به طور عملی روبرو می شدم و این کار را با آن دسته از پندارگرایانی که ترجیح می دهند همه چیز را در سطل زباله بریزند نیز توصیه می کنم. اندیشه پارسونز با توجه به این حقیقت که در او ترس وجود نداشت موجب تقویت بود. پارسونز هنگامی که در آستانه مرگ قرار داشت نترسیده بود. قوی بود و لبخند می زد. پارسونز ایمان داشت. ایمانی بیش از او و قصدش دارای جهت و انسجام و یگانگی بیشتری بود. پارسونز مبارز بی غذایی کشیده بود و گرسنه مانده بود. بر رکاب بارکش ها سوار شده و از شهری به شهر دیگر رفته بود، در حالی که با جماعت‌های ژنده کارگری گفتگو می‌کرد. او هرگز چگونگی و مزه این را که 100 دلار پول نقد در جیبش داشته باشد درک نکرده بود. چرا آلتگلد، قاضی و فرماندار بزرگ، برای قوت قلب همیشه به یاد پارسونز بود؟ زیرا اندیشه های پارسونز به اون نیروی تازه می داد و از نومیدی به در می آورد و این باعث می شد که خشم را جایگزین بدبختی کند. او دشمنانی داشت. آنان همان کسانی بودند که در نخستین فرصت انقدر پارسونز را با باتون زدند تا له شود. آنها سعیشان را کردند. مطمئنن سعیشان را کردند که او را وادار به عذرخواهی و اعتراف کنند و بعد از میان بردارند. یک سازمان دهنده کارگری که روزنامه نگار و نقاش و ویراستار و همزمان کارگر حروفچین و رهبر کارگران اعتصابی هم بود، زندگی ندارد که با آن به پیری برسد. جز زنی عاشق به نام لوسی پارسونز که همدیگر را می پرستیدند. آلتگلد اینجا که پارسونز را چگونه متهم کردند، چگونه محاکمه شد و چگونه به خاطر میتینگ هی مارکت، به خاطر انفجار در میدان هی مارکت که در واقع خودشان انجام داده بودند و پارسونز اصلا آنجا نبود، همراه دیگران محکوم شد و سرانجام حلق آویزش کردند تا مرد، هیچگاه فراموش نمی کند و خود را به شدت مقصر می داند. گویی که او نامه آزادی و عفو آنان را که آنارشیستشان می خواندند امضا کرده بود و چه سرزنش هایی را که بابت این کار به جان نخریده بود. اما پارسونز تقاضای عفو را نپذیرفت. حاضر نشد برای جانش معامله کند. آلتگلد در این مورد مسئله‌ای نداشت که از آن شرمسار باشد. او سعی خودش را برای عفو پارسونز ها کرده بود. با خیلی ها جنگیده بود. حتی با رئیس جمهور. اما او پارسونز نبود. نمیتوانست باشد. او سیاستمدار بود. باید برای رهبری مبارزه میکرد. برای آدم‌های نظیر مورگان، راکفلرها، آرمورها، مک‌کورمیک‌ها، برای اینها ذره‌ای فرق نمی‌کند دموکرات یا جمهوری‌خواه. آنها گردن هر اسبی را که میلشان باشد می‌گیرند و می‌آورند جلو. پس باید مبارزه کرد تا نتوانند این کار را بکنند. جلسه ای تشکیل دادند. مشاوران و دوستانش بودند. یکیشان گفت میخواهم شاهد آن باشم که حزب ما به جایی که متعلق به آن است بازگردد. به سوی ما بازگردد. به سوی مردم بازگردد. نه به سوی انحصارها. دیگری گفت در این کشور تنها یک نفر است که میتواند برای این کار مبارزه کند و پیروز شود. آلتگلد پرسید و او کیست؟ همان کس گفت خودت. سکوتی ناگهانی بر اتاق مستولی شد. همه به سام مک‌کوئل نگریستند که این حرف را زده بود. به آن قاضی شیکاگویی که ناگهان در آن شهر برای خود قدرتی شده بود. قدرتی شاید به اندازه یک مک‌دونالد و سپس به فرماندار نگریستند تا ببینند آیا او لبخندی می‌زند یا نه. آلتگلد پرسید آیا جدی می‌گویی؟ چه جور هم جدی می‌گویم؟ با تو جر و بحث نمی‌کنم سام. راست است. دوست دارم که رئیس جمهور بشوم. دوست دارم صحبتش را بکنم و به زبان بیاورم، ولی بگذارید منطقی صحبت کنیم. من میگویم این کار شدنی است. سوگند میخورم که شدنی است. آیا شما همراه من خواهید بود؟ به چهره یکایک آنها که در جلسه بودند نگاه کرد. سام. سام به نشان تایید کوتاه و مختصر سر تکان داد. باک. باک هم گفت مطمئنن چه جور هم. جو. جو هم گفت یک راست تا جهنم همراهت خواهم بود. یکی گفت وضع سلامتت چطور است؟ این کار به عهده‌ات خواهد افتاد. پیتر گفت حالم خوب است. می توانم بگویم که هرگز بهتر از این نبودم. ما راه را نشان می دهیم. ما طرفداری خود را از دموکراسی اعلام می کنیم. اکنون تنها بر آمریکاست که پیروی کند. خب دوستان عزیز، این هم از چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر بیادماندنی هاوارد فاست بر اساس ترجمه فریدون مینسی. امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار داشته باشید میتونید به بخش چند رسانه‌ای سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا به کانال شبکه رادیویی تهران در فضای مجازی به نشانی